بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 341 سطر 14 و عمل علت سوریه لشی فیوف هم عن قریب تناهی ها به ما قیل فی المنطق. بحثمون در تناهی علل بود، علل فاعلی رو بیان کردیم که متناهی هست. بعد در این فصل سوم، به علت مادی هم پرداختیم و ثابت کردیم که علت مادی هم متناهی است. حالا در این فصل سوم میخواییم تناهی علل غایی و سوریه رو بگیم. تناهی علل غایی هم در جلسه گذشته توضیح داده شد، حالا مونده تناهی علت سوریه. این را اگر ثابت کنیم تمام علل، تناهی تمام علل ثابت میشه. وقت بعد ما میتونیم وارد مباحثی که از ابتدای مقاله به خاطر اون مباحث این مطالب رو مطرح کردیم وارد بشیم. مباحثی که ما این مقاله رو به خاطر اون مطرح کرده بودیم اوصاف واجب تعالی بود. بعد از اینکه تناهی علل تمام میشن ما وارد تبیین این اوصاف میشیم. اونهایی رو که لازم میدونیم ذکر میکنیم و اونهایی رو که صلاح میدونیم به صورت کلی بیان میکنیم. حالا این علت سوری رو باید بیان کنیم که متناهیست. ایشون میفرماد که دو تا بیان برای تناهی این علل داریم. یکی همونیست که در منطق گفته شد، ما با استفاده از اون که در منطق گفته شد بعدا تناهی علت سوریه رو اثبات خواهیم کرد. این چون بحثی حواله‌ای، خب با دربارش بحثی نداریم. ایشون میخواد با استفاده از اون که در منطق گفته عنقریب ثابت کنه که علت سوری هم متناهیست. اینو خب توضیح نمیدیم، بجای خودش که آمد توضیحش خواهد آمد. اما مطلب دوم، راه دومی که ایشون میره اینه که صورت جزء شیه و اگر اجزا بالقوه باشند می توانند نامتناهی باشند، اما اگر اجزا بالفعل باشند نمی توانند نامتناهی باشند. یک شی نمی تواند اجزا بی نهایت بالفعل داشته باشد و چون صورت جزء شیه، اگر بخواد بی نهایت صورت برای یک شی موجود باشه لازم میاد که اجزاء یک شی بی نهایت باشه، همه اجزاء بالفعل باشند و این چیزی که باطله. البته ما داریم اجزایی رو که کثیرند اما نامتناهی نیستند. بعد میفرماد که اجزای کثیر هم، صور کثیر هم به ترتیب عام و خاص مرتب میشند. یعنی ما اول صورت عام رو برای یک شی ذکر میکنیم و قبول میکنیم، بعد صورتی رو که خاص‌تر باشه، بعد اون رو که اخص از این دومی باشه و هاکذا، همینطور از عام به سمت خاص میریم. و بنابراین صور میشن مترتب، هم موجود بالفعل هم مترتب و به این جهت نمیتونن نامتناهی باشن. هم بالفعل موجود بودنشون مانع عدم تناهی، هم ترتیبشون. دو تا عامل داریم که اجازه نمیده این صور نامتناهی باشند. اینم در جای خودش ثابت شده. میفرماد دیگه بیش از این ما بحث نمی کنیم زیرا که در همین مقدار کفایت هست. اما اینکه صورت ها به ترتیب عام و خاص مرتب میشند، این رو با یه مثال تبیین کنم، مطلب خیلی سنگینی نیست. میفرماد که مثلا انسان رو میبینیم دارای صور مترتبه، یک صورتش مال اون اجناس بالاترشه، نامی یا قابلیت ابعاد ثلاثه. قابلیت ابعاد ثلاثه صورت هست برای جسم مطلق. این یه صورت عامه که شامل بسیاری از موجودات میشه. موجوداتی که جسمشن تماما این صورت رو دارن، این صورت عامه. بعد صورت بعدی نامیه. نامی هم برای همه اجسام نیست ولی برای اجسامی از قبیل نبات و حیوان و انسان هست. پس اینم میشه یک صورت عام که اخص است از اون صورت اول. اینم به دنبال صورت اول برای انسان میگیم. بعد صورت سوم حساس متحرکه بالاراده، اینم اضافه میکنیم که این فصل حیوان و صورت جدیدی صورت دیگری است برای انسان که اون هم صورت عامه. آخر سر میرسیم به ناطق که آخرین صورته و اخص از همه صور قبلی. همونطور که توجه میکنید انسان دارای صور متعددی میشه که این صور متعدد به ترتیب عام و خاص برای انسان وارد میشن. البته اون صورت اخیر که ناطقه همه اون صور قبلی رو در خودش به نحو اجمال داره، چون که گفتم فصل اخیر مشتمل بر تمام اون ذاتیات هست، هم اجناس رو در خودش داره هم فصول رو. اما ما اگر بخواهیم این صور رو به تفصیل ذکر کنیم نه به اجمال، همینطور که عرض کردم به نحو عام و خاص مرتبشون میکنیم، ولی اگر میخواهیم به نحو اجمال ذکر کنیم همون ناطق کافیه، ناطق خودش مشتمل بر تمام این صور به اجمال هست. خب وقتی تفصیل هم دادیم توجه میکنید این تفصیل به حد نامتناهی نمیرسه، کثیر میشه ولی نامتناهی نمیشه. همونطور که توجه کردید از صور اجزاء یک شیئن و این اجزاء اگر واحدن که هیچ، اگر کثیرن به ترتیب عام و خاص مرتب میشن و چیزی که بالفعل موجود است و به ترتیب هم موجود است نمیتواند نامتناهی باشد، چنانچه در باب تسلسل گفته شده. پس این صور نمیتونن نامتناهی باشن. این دلیل دوم ایشون بر این بحث. پس دلیل اول دلیلی است که با استفاده از منطق بعداً باید گفته بشه و در اینجا طرح نمیشه. دلیل دوم همین دلیلی است که عرض کردم که این دلیل استفاده میکنه از دو مطلب. این که مطلب اول این که اجزا بالفعلن بالقوه نیستند، مطلب دوم این که اجزا مرتبند و ما میدونیم که اشیایی که بالفعل باشن و مرتب باشن نمیتونن نامتناهی باشن. از اینجا استفاده میکنیم که صور هم نمیتونن نامتناهی باشن به خاطر اینکه اولا بالفعل ثانیا به همون صورت که اصلا مرتبه.
مثلا
فرض کنیم
میتونه
اینطوری باشه، میتونه در تحلیل ذهنی باشه، یعنی بالاخره این انسان وقتی ناطق رو داره اون صور ثابت بر ناطق رو هم داره. حالا چطوری این صور برش وارد شدن حرف دیگری، ولی بالاخره این صور رو واجب بودن مهمه، وارد شدنش مورد بحث ما فعلا نیست. نمیخوام بگیم کدام صورت اول وارد میشن کدام آخر وارد میشن، میخوام بگیم این صور رو انسان دارد و صور هم از عام به خاص مرتب میشن، در اختیار ما نیست، یه ترتیب وضعی و قراردادی نیست. همه جا ترتیب هایی که هست از عام به سمت خاصه، گاهی هم از خاص به سمت عام، در هم بر هم نمیشه مرتب کرد، ولی مرتبش مرتب طبیعی و ترتیب با ترتیب طبیعی باشه. ترتیب طبیعی هم به همین صورته که از عام به سمت خاص میاد. البته این که میفرمایید کدومشون زودتر وارد میشن ظاهرا همینطوره که بازم از عام به خاص وارد میشن، اولی میشه جسم بعدن حالت نمو پیدا میکنه بعدن حساس میشه بعدن ناطق میشه، یعنی همین جنینی هم که متکون میشه ابتدا جسم است، هیچ صورتی نداره جز همون صورت مدنی، بعدن حالت نباتی و رشد پیدا میکنه، بعدن حالت حس پیدا میکنه، حیوان میشه، آخر سر میشه ناطق. این صور در ورودشون هم به همین صورت وارد میشن، ولی حالا بر فرض ما به ورودشون کار نداشته باشیم، همین اندازه که این انسان دارای این صور هست و این صور در ترتیب طبیعی به این ترتیب مرتب میشن کافیه، ولی اون که ما به خارج کار نداشته باشیم. البته کارم داریم، یعنی در خارج هم همینطور هست، یعنی ترتیب طبیعی در خارج هم محفوظه، ولی بر فرض ما خارج رو نشناسیم به طور کلی حکم میکنیم که هر عامی بر خاص مقدم است. چرا؟ چون عام معمول لازم نداره، خاص معموله میخواد، یعنی باید یه چیزی اضافه بشه به عام تا خاص درست بشه. پس اول اون عام رو که بدون معمول است داریم، بعدن با اضافه خاص به وجود میاد. به این جهت است که همیشه ترتیب ها به این صورته که اول آن وقت خاص. اما علت سوریه لشی بله صفحه 341 این صفحه 14 هم. و اما علت سوریه لشی فیوف هم آن قریبین به این نزدیکی ها فهمیده می شود تناهی این علت سوریه به ما قیلت المنطق. این عبارت رو به این صورت معنا کردن که به این نزدیکی ها تناهیش از اون چی که در منطق گفته شد دانسته می شود. خب مباحث بعدی رو که ما می خونیم نداریم بحثی که در تناهی صورت داشته باشیم. پس آن قریبین رو نباید به این معنا معنا کنیم که به این نزدیکی ها فهمیده میشه، بلکه معنیش اینه که به راحتی تناهی این علت سوریه از آنچه که در منطق گفته شده فهمیده میشه. و به ما علم من تناهی الاجزا این بیان دومه. عطفه بر به ما قیل فی المنطقه، علت سوریه به راحتی تناهیش از ما قیل فی المنطق فهمیده میشه و از ما علم من تناهی الاجزاء الموجودان فهمیده میشه، که این بیان دومه. و به ما فهمیده میشه و تناهی علل سوریه به ما علم، که ما علم عبارت از اینه که اجزاء موجود لشی باید تناهی داشته باشه اگر این اجزاء بالفعل باشن. بالفعل قید الموجوده، اگر این اجزاء موجود بالفعل باشن باید تناهی داشته باشن، اگر موجود بالقوه باشن اشکالی نداره که نامو تناهی باشن. بله اجزایی که موجودن بالفعل اولا و علا ترتیب طبیعی ثانیا، علا ترتیب طبیعی هم مرتبط به موجودونه به موجودتونه. اجزایی که موجودن بالفعل و موجودن علا ترتیب طبیعی باید متناهی باشن. این قانونه، این قانون رو در اینجا هم اجرا کنیم نتیجه میگیریم که علل سوریه متناهیه. و ان صورت تام لشیء واحدتون، اینم عطف بر به ما علم من تناهی الاجزا و من ان صورت تام لشیء واحد است و ان الکثیر یقع منها علی نحو العموم و الخصوص. کثیر واقع میشود منها از این صورت از آن نحوه العموم و خصوص، یعنی به نحوه عام و خاص مرتب می شوند. این یه مقدمه. و عموم و خصوص هم اقتضای ترتیب طبیعی می کند. این هم مقدمه دوم. نتیجه می گیریم که پس صحبت به نحوه ترتیب طبیعی مرتب است.
یعنی توضیحش هست دوم داره.
بله. بعد این نتیجه رو که صبر به ترتیب طبیعی مرتبند مقدمه قیاس بعدی قرار میدیم، زمینه میکنیم این کبرا رو. و ما لهو ترتیب طبیعی فقط علم تناهی، نتیجه میگیریم پس علل سوریه هم فقط علم تناهی ها. توجه کردید که این داره همون مطلب قبضی رو توضیح میده. ما علم من تناهی الاجزاء الموجوده لشیء بالفعل علی ترتیب طبیعی، موجود بالفعل توضیح نمیخواد، علا ترتیب طبیعی که داره توضیح میده. میخواد بگه که اگر کثیری داشته باشیم، صبر کثیری داشته باشیم، یا به تعبیر دیگه علل سوریه کثیری داشته باشیم، اینها به نحو عموم خصوص مرتبند و ترتیب عموم خصوص هم ترتیب طبیعی، پس صبر به ترتیب طبیعی موجودن. بعد این نتیجه رو زمینه میکنه که هر چی ترتیب طبیعی داره متناهی است، نتیجه اخیر رو میگیره که پس علل سوریه متناهی است. بعد می‌فرماید و فی تأمل هذا القدر کفایت و قنیت عن التفویل، این مقدار ما رو بی‌نیاز می‌کنه از تفویل، دیگه احتیاج نداریم بیش از این بحث کنیم. این چون آسان بود دیگه بیش از این هم مطلعش نشدم، چون خوندم و تمام شد. خب و نبتد و فنقول، توجه کنید بحثی که ما به عنوان مقدمه شروع کرده بودیم که خیلی هم طول کشید فعلا تمام شد. ما بحث در تناهی علل شروع کرده بودیم، الان هم آخرین بحث در تناهی علل رو ترک کردیم و از این بحث فارغ شدیم. حالا میخوام بپردازیم به اونی که ذیل مقدمه بحث ما بود، که صفات واجب تعالی است. از اینجا لذا میگه فنبتد و فنقول، مثل این که دو مرتبه میخوام شروع کنیم، یعنی گویا حرفای قبلی منظور اصلی ما رو تعمین نکرده بود. ما میخوام حالا شروع کنیم منظور اصلیمون رو تبیین کنیم که بگیم صفات واجب تعالی چیست. اولین صفتی که برای واجب تعالی ذکر میکنیم اولیته. الان میخوام اولیت رو برای خدا درست کنیم. بعد از اولیت وحدته، بعد مبدع بودنه، بعد محدث بودنه. این چهار صفت رو الان در اینجا ما ثابت میکنیم. یکی این که اول است، دوم واحد است یعنی توحید، سوم مبدع است و چهارم هم محدث. اما بیان مطلب اول، با استفاده از آنچه که در تناهی علل گفتیم، علل مادی، منتهی میشم به یک مادهی که او علت اولاست. علل سوری هم منتهی میشوند به یک صورتی که اون علت اولاست. ولی این علت مادی که علت اولاست، علت مادی اولاست، یعنی مقیده. علت اولای مطلق نیست، علت اولاییست در سلسله مادیات، در سلسله علل مادی. اون صورت هم که علت اولاست، علت اولای مطلق نیست، علت اولاست در سلسله علل سوری. اما یه علت داریم که بهش میگیم علت فاعلی، گاهی هم مطلق میذاریم، قید نمیذاریم. اون حتی بر این علتهای اولا هم اولیت دارد، نسبت به این علتهای اولا هم اولیت داره، چون این علتهای اولا رو او ساخته. پس او میشه علت اولا مطلقا. این دوتا شدن علت اولای سوری یا علت اولای مادی، مقید شدن به سوری و مادی. اما اون علت اولاست مطلقا، هیچ قیدی نداره. یا اگرم قید بشدید میشه علت اولای فاعلی، که علت اولای فاعلی به منزله همون علت اولای مطلقه، چه بگید فاعلی چه بگید مطلق فرقی نمی کنه. خب پس توجه کردید که یه علت اولا داریم که مادیست یا سوری، یه علت اولا داریم که مطلقه، و گاهی هم بهش میگیم علت اولای فاعلی، که علت اولای فاعلی همون علت اولای مطلقه. سائلی سوال میکنه که چهار تا علت داشتید ولی الان سه تا شو مطرح کردید، گفتید علت اولای مادی، علت اولای سوری، بعدم علت اولای فاعلی یا مطلق، قایی چی شد؟ جواب میدیم که علت قایی همون علت فاعلی. وقتی که ما در فاعلها منتهی شدیم به یک فاعلی که فاعل اوله، در قایتها منتهی میشیم به یک قایتی که قایت اولاست، فاعل اول با قایت اولا یک موجوده، احتیاج نبود که ما اونو جدا ذکرش بکنیم. بنابراین چه بگید علت قایی اولا، چه بگید علت فاعلی اولا اول اولا، و چه بگید علت اولا دیگه مطلق بذارید، هر سه یکیه. فقط اونی که فرق داره اون علت اولای مادی یا علت اولای سوری است که اون قید میخوره. خب تا اینجا اول بودن واجب تالا روشن شد و معلوم شد که اول مطلق هم هست، نه اول نسبی. اون علت اولای مادی یا علت اولای سوری اول هستن ولی اول نسبی هستن، یعنی نسبت به سلسله خودشون اولن ولی اول مطلق نیستن، برخلاف واجب تعالی که اول مطلق. پس اولیت واجب تعالی با این بیان روشن شد. و چون هیچ موجودی نمیتواند کنار واجب تعالی قرار بگیرد و الا اولیت واجب تعالی از میره، به این جهت باید گفت این علت اولا واحد است، اون علت های اولا دیگه هم واحد است، این علت اولا واحده. البته وحدتی که این داره و وحدتی که اونا دارن فرق میکنه. این واحدی است که هیچ کی در کنارش نمیتونه باشه، ولی اون به علت مادی واحد، خب علت سوری واحد هم میتونه کنارش باشه. علت واحد هر دو در تراز هم در عرض هم هم. علت مادی واحد سلسله علل مادیه، علت اولای ولی علت اولای ماده سلسله علل مادیه، علت اولای سوری هم همینطور سلسله علل سوریه، ولی این دو تا میتونن در عرض هم باشن و وحدتشون علت اولا بودنشون هم به هم نمیخوره، چون علت اولای نسبیه. علت اولای نسبی ممکنه 5-6 داشته باشه، ولی علت اولای مطلق بیش از یکی نمیتونه داشته باشه. از همین جا باید وحدت واجب تالا نتیجه گرفته میشه. پس عرض کردن اونا هم واحدن، یعنی علت اولای سوری و علت اولای مادی هم واحده، ولی واحد بودن اونها با واحد بودن علت اولای مطلق یا علت اولای فاعلی فرق داره. این علت اولای مطلقه، یعنی هیچ اولی رو کنار خودش اجازه نمیده، ولی اونا علتهای اول نسبی هستند، علتهای نسبی هم میتونن کنار هم قرار بگیرن. پس اونها واحد محض نیستن، ولی این واحد محضه. خب اینم سپر دوم که توحیده. بنابراین توجه شدید در یک توضیح، با یک توضیح هم اول بودن واجب تعالی روشن شد، هم تفاوت اول بودن او با اول بودن بقیه روشن شد. معلوم شد که این اول اولیست که شریک نمیپذیره، برخلاف بقیه اولها میتونن شریک داشته باشن، این شریک نداره. پس واحدیست به وحدت حق حقیقیه و صفت توحیدش از اینجا نتیجه گرفته میشه. این دو تا صفت غیر واجب تا الان ذکر کردیم. البته همونجوری که توجه کردید از مطالب قبلی که به عنوان مقدمه ذکر شدن ما استفاده بردیم، پس اون مقدمات قبلی بیهوده نبودن، بالاخره این فایده رو به ما دادن. و نبتد او فنقول ازا قلنا مبدعون اول و فاعلیون، بلکه ازا قلنا مبدعون اول و مطلقون، یعنی بدون غیر فاعلی، فیجب ان یکون واحدن، این باید واحد باشه، واحدی که هیچ جور شریک نداره، چون اول مطلقه، اول نسبی نیست. و اما اذا قلنا علتون اولا عنصریتون یا علتون و علتون اولا سوریتون و غیر ذالک، لم یجب ان تکون واحدتن وجوب ذالک فی واجب الوجود. وجوب ذالک یعنی مثل وجوب ذالک. اگر ما در علتهای عنصری و سوری و امثال اینها گفتیم اولا، یا در غیر ذالک در چیزایی دیگه گفتیم اول، که اول اول نسبی باشه، لم یجب ان تکون واحدتن، واجب نیست که این علت عنصری یا علت سوری یا امثال اینها واحد باشن مثل وجوب وحدت در واجب الوجود. در واجب الوجود وحدت خیلی باید شدید و غلیظ باشه، به طوری که هیچ موجودی در کنارش باقی نشه. اما در این علت اولای عنصری در علت اولای سوری و امثال ذالک که اولیتشون نسبی است، وحدت هست، ولی وحدت با اون قلدت نیست، لذا همونطور که عرض کردن با تعدد هم سازگاره. اما در واجب تعالی وحدتی است که هیچ جور تعدد رو قبول نمی کنه. خب روشن عبارت، لم یجب ان تکون این علت عنصری و سوری واحد مانند وجوب این واحد بودن در واجب الوجود، یعنی واحد بودن در واجب الوجود شدیده، در اینها به اون حد نیست. لأنه لا تکون ولا واحد منها علتون اولا مطلقتون، علتن اولا مطلقا، لأنه شأن این است، لا تکون این علت اولا، علت اولای عنصری، علت اولای سوری و امثال اینها که اول اولیت و نسبی است، لا تکون و بلا واحد منها، بلا واحد منها تأکید لا تکونه، نفی و تأکید میکنه، ضمیر منها برمیگرده به همون علت اولای عنصری، علت اولای سوری و امثال ذالک. هیچ کدام از اینها علت اولا به نحو مطلق نیستن، چون همشون مقید میشن، یکی مقید میشه به عنصری، یکی مقید میشه به سوری، یعنی در سلسله عنصریات اوله نه مطلقا، اون یکی در سلسله صورت ها اوله نه مطلقا. پس چون علت اولای مطلق نیست، وحدتش لازم نیست اونطور غلیظ باشه، ولی در واجب الوجود وحدت باید غلیظ باشه.
یعنی اونطور وحدت عددی هست؟
بحثت عددی هست؟ الان بحث در وحدت عددی نداریم، البته ممکنه وحدت عددی باشه. الان بحث در اینه که وحدتیست که با کثرت به اعتبار دیگه سازگاره، یعنی ممکنه به یه لحاظ وحدت باشه به یه لحاظ وحدت نباشه. اما در واجب تعالی وحدتی است که هیچی با کثرت را بکار نیست، ولو الان بحث ما در وحدت عددی غیر عددی نیست، اما میتونید بگید مثلا در واجب تعالی وحدت عددی نیست، در مابقی وحدت عددی هست، اما الان بحث ما در این نیست. این لعن نواجب الوجود واحدون شنه بره لعنه هو زمین شن، لأن واجب الوجود واحدون این تعلیل است برای لا تکون، لأنه لا تکون ولا واحد منها علت اولا مطلقا، چرا هیچ کدوم از اون علت اولا نیستن، علت اولا مطلق نیستن، چون علت اولا مطلق خداست و خدا هم شریک نداره، پس نمیتونیم یه علت اولای مطلقی کنار خدا قرار بدیم. لأن واجب الوجود واحد است و هیچ موجودی رو در مرتبه خودش راه نمیده، پس و او علت اولاست، پس علت اولا اوست و غیر از اون نیست. هیچ کدوم از این مازوچه که عنصری و سوریان هیچ کدومشون علت اولای مطلق نیستن، یعنی هیچ کدوم در مرتبه واجب تعالی نیستن، چون بله چون او واجب چون واجب وجود واحد است، پس در مرتبه او هیچ کی نیست، یا به قول شما چون همه معلولن در مرتبه او باقی نمیشن. اما ایشون از طریق معلولیت نیمده، از یه راه دیگه آمده. و هو فی طبقت المبدع الفائلی، یعنی واجب الوجودی که واحد است و علت اولای مطلق است، در طبقه مبدع فائلی قرار گرفته، یعنی طبقه ای که طولش بیشتر از طول طبقات عنصری است. ما به عنصر که میرسیم میگیم این اولین عنصر، یعنی منتهای عناصر است، اولین علت عنصری است، به صورت هم که میرسیم همینطور، هم سلسله دیگه از اینجا پیش نمیره. اما بعد از این دو مرتبه نوبت فاعله، تازه سلسله فاعلا شروع میشه. همین ماده رو عقل مثلا فرض کنید که دهم درست کرده باشه به اذن الله، دوباره عقل دهم مستند است به عقل نهم، نهم به هشتم، همینطور سلسله فاعلی میره جلو تا به واجب تعالی ختم میشه. پس سلسله فاعلی طولش بیشتر از سلسله عنصری اینا، یعنی بعد از اینکه تازه سلسله عنصری تموم میشه، سلسله سوری تموم میشه، سلسله فاعلی هنوز ادامه داره. وقتی در طبقه فاعلی واجب تعالی میشه آخری، آخری که شد یعنی علت اولای فاعلی، اون هم نه علت اولای نسبی، علت اولای مطلق.
خود علت اولای فاعلی نسبی نیست؟
علت اولای فاعلی نسبی نیست، همون با علت اولای مطلق یکیه، علت قایی هم همینطور.
علت فاعلیه علت اولای مطلق؟
بله دیگه، چون علت فاعلی سر کردم، چون سلسله علت فاعلی ادامهش بیشتره، و اگر کسی سر این سلسله فاعلی باشه مقدمه بر همه موجودات، برخلاف اون سلسله مادی و سلسله سوری که اونا اول اول نیستن، بالاخره قبلشون چیزایی هست. لأن واجب الوجود واحدون و هو فی طبقت المبدأ الفاعلی، فیکون الواحد و فیکون الواحد الواجب الوجود هو ایزن مبدعن و علتن لترک الابایی. این از خارج از کلم اول بست که واجب تعالی نسبت به این اوائل هم باز اوائل است. اوائل یعنی علت اولای عنصری، علت اولای سوری، به هر چی که بشه اولا در سلسله خودش اولا بشه، واجب تعالی نسبت به اون اولا هم باز اولا، باز اول است. لذا میشه مبدع و علت اون اوائل، و اگر شد مبدع و علت اون اوائل پس میشه اول مطلق، اونا میشن اول نسبی، واجب میشه اول مطلق. فیکون و واحدی که واجب الوجود است هو ایزم مبدعن و علتا لترک الاوائل. علاوه بر این که مبدع ما بعدی هاست، مبدع این اوائل هم هست. ایزم یعنی علاوه بر این که مبدع غیر اولی ها هست، مبدع این اولی ها هم هست، یعنی مبدع کله. خب پس اینجا تا اینجا ثابت کردیم اولیت واجب تعالی رو، وحدتش رو، ضمناً مبدعیت هم ثابت شد. استاد علت سوری صورت نمیگیم، علت سوری، علت سوری در مرکب هست، یعنی میدونید که صورت رو میتونیم اطلاق کنیم نسبت به ماده، صورت بر شیء اطلاق میشه نسبت به ماده، علت سوری اطلاق میشه نسبت به مرکب. اگر جای ما مرکب نداشتیم علت سوری نداریم، پس در مجرد ما علت سوری نداریم، صورت مقابل ماده نداریم. اون صورتی که در مجردات گفته میشه، این صورتی که الان مورد بحث ما هست نیست. اون صورت به معنی فعلیته. اون صورتی که در مجردات اطلاق میشه به معنی فعلیته. این صورتی که ما الان داریم مطرحش میکنیم که ازش علت سوری رو دست میاریم در مقابل ماده است، این صورت رو مجردات ندارن، نه علت سوری رو دارن نه این صورت رو دارن، یه صورت دیگه دارن که معنی عامه. بله، قبل از این علت اولای عنصری، قبل از علت اولای سوری مجردات هستن، که قبلشون بلا فاصله خدا نیست، قبلشون مجردات هستن تا به خدا برسیم، خدا بالاتر از همین هست. فقط بان من هازا و من مستلف لنا شرحه انه این مله انه واجب الوجود واحدون بالعدد. از مطالب گذشته معلوم شد که واجب الوجود واحد بالعدد، واحد بالعدد یعنی واحد بالشخص. واحد بالعدد یه اطلاق دیگه هم داره که در اینجا منظور نیست. واحد بالعدد به واحدی گفته می شود که عدد داخل در ذات او و محصول اوست، یعنی خود واحد، یعنی خود واحد عددی. واحد عددی هم واحد بالعدد گفته می شه، یعنی واحدی که جنسش عدد است و فصلش مثلا لاینفصل یا هرچی، اونم بهش میگن واحد بالعدد. ولی اون دیگه در اطلاقش در مورد خدا صادق نیست. پس واحد بالعدد در اینجا به معنای اون واحد بالعدد نیست، به معنای واحد به شخصه. واحد به شخص هم که هست، به شخص هست، واحد هست لذاته، یعنی شخصیتش هم لذاتشه، نه شخصیتش از طریق عوارض و مشخصات آمده باشه، بلکه واحد به شخص لذاته هست، هم به شخص است هم به ذاته. این مطلبی بود که از گذشته روشن شد. حالا وبان مطلب بعدی، وبان انما سواه، مطلب بعدی است میخوام ثابت کنیم که خدا مبدعه. اول اثبات میکنیم که هر چی در جهان هست معلوله، بعد بر آنچه که اثبات کردیم یک کلی رو متفرع میکنیم و خدا رو از این کلی بیرون میکنیم. میگیم هر شیئی بجز اون که وحدتش ذاتی، بجز اون که وجودش ذاتی است، معلول است. تا اینجا معلولیت درست میشه. معلولیت رو معنا میکنیم، یعنی به لحاظ ذاتش وجود ندارد، به لحاظ وجودی که عطا میشود موجود میشود. پس به لحاظ ذاتش لیس است، یعنی معدوم است. به لحاظ عطایی که میگیرد ایس هست، یعنی موجود میشود. و میفرماید که این چنین موجودی رو که از لیس به ایس آمده باشد مبدع میگیم. اونی که این موجود رو از لیس به ایس آورده باشد مبدع میگیم. خب حالا توجه کنید که مبدعات چیا هستند. کل جهان رو اگر مجموعه رو توجه کنید، تفصیلش ندید، عقل و نفس و جسم و اینها درست نکنید، کل جهان رو ببینید، این قبلا نبوده، هیچ سابقه هم نداشته، ماده هم نداشته، بدون سابقه آفریده شده، یعنی از لیس محض به لیس آمده. پس کل جهان مجموعه که ملاحظه بشه میشه مبدع و واجب تالا میشه مبدع. او به تعبیر دیگه اونی که بین خالقش و خودش واسطه نیست مبدع نامیده میشه. عالم کلش این چنینه، البته اجزا عالم رو نگاه کنید، بین ما و خدا واسطه هست، موجودات نفسانی، موجود عقلی، همینا واسطن، خود ماده واسطه هست، خود ماده واسطه قابلی ماست، اونا واسطه های فاعلی ما هستن، بین ما و خدا واسطه زیاده، لذا ما رو مبدع حساب نمی کنن وقتی که به تفصیل نگاه کنن به عالم. اما اگه مجموعه عالم رو نگاه کنید، خب قبل از عالم چیزی نبوده، بین خدا و عالم واسطه ای نیست، خدا عالم رو کلا آفریده، پس عالم کلش میشه مبتدا و واجب تعالی میشه مبتدا. یه معنایش ابن سینا داره میگه معنای جالبی است، در جای دیگه تقریبا یا مطرح نشده یا چند مطرح شده. اما اگه تفسیر رو نگاه کردیم، یعنی عالم رو باز کردیم، عقلی درست شد، نفسی درست شد، جسمی، هیولا و این چیزا، وقت بعضی از اقسام این عالم و موجودات این عالم میشن مبدع، بعضی دیگه غیر مبدع هست. مثلا عقلی که عقل اول که بین او و واجب تعالی واسطه نیست میشه مبدع، اما بقیه دیگه مبدع نیستن. به این معناشه داریم دیگه، ولی باز همون بقیه هم با یه لحاظ دیگه مبدع میدونیم اگر مجرد باشه، مجرده را مبدع میدونیم. پس اصطلاح مبدع زیاد شد. مبدع گفته می شود بر کل عالم، یک. مبدع گفته می شود بر در تفاصیلی که بین افراد عالم هست، اطلاق می شود بر یک مجرد و اون عقل اول است که اولین صادر از واجب تعالی و بین او و واجب واسطه نیست. این دوتا اطلاق. اطلاق سوم، مبدع اطلاق می شود بر هر موجود مجردی که از ماده آفریده نشده، سبت ماده و سبت مدت و سبت ماده نداره، این هم بهش میگن مبدع. سبت ماده و مدت، نه زمانی، نه مسبوق به زمانی، نه مسبوق به ماده است، یعنی موجود مجرد، موجود مجرد. با این بیانی که عرض کردیم که ماده نداره، مدت هم نداره، مسبوق به ماده و مدت نیست، مجردات همه میشن مبدع. ولی ابن سینا میگه مسبوق به ماده نیست، میگه مبدع اونیست که ماده قبلش، بله، مسبوق به مدت نیست. بنابر قول ابن سینا، بنابر قول ابن سینا افلاک هم مبدعات هست. دیگران افلاک رو مخترعات میدونن و میگن مبدعات هم مجردات هست، ولی ابن سینا برای مخترعات قسمی قائل نیست، میگه همه رو، یعنی مجردات و افلاک رو همه رو مبدعات قرار میده، چون مبدع رو به این معنی میگیره که قبل از زمان آفریده بشن، مسبوق به زمان نباشن، سابق با زمان، سابق بر زمان یا همراه زمان باشن، هر دو میشن مبدع. خب پس توجه شدید که مبدع اصطلاحات فراوان داره. در اینجا ابن سینا مبدع رو مبدع مطلق می نامه، مبدع مبدع مطلقه. مبدع مطلق رو دو جور معنا می کنی. پس اصطلاحات دیگر برای مبدع فعلا کنار رفت. عقل اول مبدع، اینو الان کار نداریم. مجردات مبدع، اینو کار نداریم. مجردات به علاوه افلاک مبدع، اینم کار نداریم. ما الان مبدع مطلق رو می خوام مطرح کنیم. مبدع مطلق رو ابن سینا دو جور معنا می کنه. یکی این که اشیا به کلیتشون مبدع هست، مسبوق به عدم هست. اینطور نیست که بگید ماده این مسبوق به عدم، صورتش مسبوق به عدم نیست. نه، اگر ماده دارد، صورت دارد، به مادتی و صورتی و به طور اجمال به کلیتی مبدع، به کلیتی از عدم به وجود آمده، این میشه مبدع. پس مبدع مطلق یعنی چیزی که به کلیتش مبدع باشد، به کلیتش از عدم به وجود بیاید، یعنی هیچ جزءش استحقاق وجود نداشته باشه، نه مادهش نه صورتش، بلکه وجود رو بهش عطا کرده باشه، این میشه مبدع مطلق. یه مبدع مطلق هم ایشون تک تک هم، البته حالا تک تک و ابن سینا نمیگه، بعدم کل شیء میگه، ولی خب تک تک رو هم بله، بعد تک تک موجودات هم میتونی صرف کنه، ولی خب ابن سینا عرض میکنه همه عالم رو میگه مبدع، اونایی هم که ماده و صورت دارن میگه تنها مادهشون یا تنها صورتشون مبدع نیست، همشون مبدعن. مبدع یعنی از وجود، از عدم ذاتی به وجود عطایی خارج بشه، همه موجودات اینجوری هست. یه معنا. معنای دیگه اینه که مبدعی مطلق مبدعیست که عدم برش بسته بشه، راه عدم برش بسته بشه، مطلق عدم ازش گرفته بشه، چه عدم دهری باشه چه عدم زمانی باشه. موجود مبدعی مطلق مبدعی می شود که قابلیت سرمد بودن، سرمدی بودن داشته باشه. اونی که می تواند سرمدی باشد او در ده عدم ندارد، در زمان هم عدم نداره، یعنی تو کل ده که لحاظ کنید میبینید یک لحظه از لحظات دهری دارای عدم نبوده، در کل زمان هم که توجه کنید میبینید یک لحظه از لحظات زمان هم دارای عدم نبوده. عدم رو خدا درباره او به طور مطلق نفی کرده. این هم میشه موجود مبدع، مبدع مطلق.
فرمانده
اینجا که میشه مجردات دیگه، یعنی این کارو مطلقه عمالی برمادی ها قابل اتفاق من دومی و یعنی دوم با مجرده. البته خب حالا دیگه مادی و اینا نمیگه کامل، یعنی مطلقتر از این قرار میده. حالا من اینا رو عرض میکنم تصویر میشه انشالله روشن میشه. همطور که میفرمایید مبدع اول با این بیانی که من کردم مربوطه به مادیات و غیر مادیات میشه. البته درباره مادیات گفتیم به کلیته، درباره مجردات هم میگیم به کلیته، منتها اون به کلیتش همون خودشه، اما این مادیات به کلیتشون ماده و صورتشونه، ولی در همه موجودات به کلیته میشن معلول، کلیتشون میشه معلول، کلیتشون میشه مسبوق به عدم. یعنی اون بیان اولی که ما برای مطلق داشتیم اختصاص به مادیات نداشت. درباره مادیات گفتیم کلیت یعنی ماده و صورت، درباره اونها میتونیم بگیم به کلیتشون، البته اونها دیگه کلیتی ندارن، ولی ما درباره همه موجودات میتونیم بگیم به کلیتشون معلولن. حالا اگر چیزی داره اجزا بود به کلیته یعنی به تمام اجزایش، چیزی داره اجزا نبود به کلیته یعنی خودش، همه شون بله خیلی معلومه. مثلا
وقتی ما
میگیم
دو تا فرد داره قصدی ما که نمان داخل همشه، این قیانه
نه، لحاظ ها مختلفه، لحاظ ها مختلفه، تقسیمات مختلفه، و الا قسم داخل هم نمیشه. اینا مطالبی است که عرض شد. حالا میخوام همه رو جمع کنم و مبدع مطلق رو یکی قرار بدم. مبدع مطلق همون بیان اولیش که عرض شد که کل عالم، مجموعه عالم که بینشون و بین علتشون واسطه نباشه، اونی که بین او و بین علت واسطه نیست میشه مبدع، مبدع مطلق میشه مبدع. و چون مطلق عالم این چنین است، نه مجموعه عالم این چنین، میشه مبدع مطلق. اینو که عرض کردم به خاطر اینه که توضیحاتی که محشین در اینجا دادن مختلف بوده، منم خواستم همه رو جمع و جور کنن. حالا نمیدونم جمع و جور کردن یا به هم ریختن، در هر صورت خیلیشو گفتم. ولی اون چه که در عبارت سینا میخونیم تقریبا واضحه با توضیحاتی که از خارج دادم. اگه وارد متن بشین میبینید که مشکلی نداره، اونجا هم که لازم است توضیح داده بشه توضیح خواهم داد. خب وقتی اینها شدن مبدع واجب تعالی میشه مبدع، پس یکی از صفات دیگر واجب تعالی مبدع بودنه. مبدع بودن یعنی من اللیس الالعیس خارج کردن، و تنها موجودی که میتواند موجودات رو از لیس به عیس خارج کند خداست، پس او مبدع است. نه بله، مبدع بودن یعنی از عدم ذاتی به وجود عطایی خارج کردن، یعنی حادث کردن موجودات نه به حدوث زمانی بلکه همون حدوث ذاتی. اون جایی که خدا مبدع است یعنی محدث حادثات ذاتی، علاوه بر این که محدث حادثات زمانی است. که اگه بگیم محدث حادثات زمانی است، فقط بعضی رو شامل میشه. میگه محدث حادثات ذاتی است تا همه رو شامل میشه. البته محدث بودن خدا رو هم بعدن بحث میکنیم، فعلا مبده بودنش الان بحث شده. و بالا مطالب از رو که خونده میشه آسونه، ولی وقت که میخواد هی به هم بچسبونید احتیاج داره به این خارجایی که عرض کردن. و بان ان ما سواه و ما سوای خدا از اعتبر از ذاته، اگه ذاتشو لحاظ کنیم، یعنی اون عطایی رو که خدا بهش کرده لحاظ نکنیم، خود ذاتشو لحاظ کنیم، ببینیم ذاتش ناداره. کان ممکنن فی وجودی، ممکنن یعنی میتواند وجود داشته باشه، میتواند نداشته باشه. به لحاظ ذاتش نگاه کنی، بله به لحاظ عطا وجود داره، تازه واجب غیرم هست، وجودش هم واجب شده. اما به لحاظ ذاتش نگاه کنی ممکن است فی وجودی. ما سوای واجب تالا این چنینه، از اون عقول تا حلیلا هر چی هستن همشون ممکنن فی وجودشون. فکان معلولن، یعنی این ما سوا معلول خواهد بود. والله روشن شد که انه ینتهی فی المعلولیه لا محاله الیه. انه یعنی ما سوا کل موجودات در معلولیت به خدا منتهی می شوند. یعنی اگر هم معلول این وسطی ها باشند، بالاخره آخر سر معلول واجب تعالی. فاذن کل شیء داره تفریح میکنه، قانون رو به دست میاره. البته مطلب قبلش هم قانون بود، اونتا با تعبیر ما سوا، حالا اینجا قانون و تعبیر کل شیء استثنا میکنه. کل شیء الا واحدی که هو لذاته واحد است، و موجودی که هو لذاته موجود است. واحدی که لذاته واحد است و موجودی که لذاته موجود است یکی، و اون خداست. خب فقط همین استثنا کردیم، این استثنا کردیم، پس کل شیء نفسه معنا. وقتی خدا استثنا بشه کل شیء میشه این عالم. کل شیء یعنی عالم به نوعهی. بعد میگیم بل به شخصهی، چون کل عالم یه شخص حساب میکنیم، کل عالم یه شخص حساب میکنیم. پس عالم به نوعهی یعنی با تمام انواعی که درونش هست. بعد میگیم عالم به شخصهی، یعنی با اینکه همه عالم انواع مختلف دارن، ولی بین این انواع چنان ارتباطه که گویا کل عالم شخص واحده. پس عالم به شخصهی فإنه مستفید. فإذا کل شیء الا واحد کذایی، پس کل شیء یعنی عالم، فإنه مستفید. این فإنه خبر کل شیء، فإذا کل شیء مبتدا، فإنه مستفید الوجود خبره. همه اشیاء غیر از واجب تعالی مستفید الوجودند از غیرشون. به تعبیر دیگه عالم به نوعی بل به شخصی مستفید الوجود است از غیره. و هو ایسون به و لیسون فی ذاته. هو یعنی کل شیء یا کل عالم. ایس است بهی، یعنی به سبب هی تعالی، به سبب اون موجودی که لذات موجود است، به سبب اون واحدی که لذات واحد است. ضمیر بهی به او برمی‌گرده. میتونید ضمیر بهی رو به غیرم برگردید، چون غیرم همونه دیگه. فإنه یعنی کل شیء مستفید الوجود است عن غیره. غیر کل شیء چیه؟ غیر کل شیء، غیر کل شیء اینی که واحد به ذات و موجود به ذات نباشد، خود همون واحد به ذات و موجود به ذاته. پس غیره هم کنایه از خود همون واحد الذی هو لذات واحد موجود الذی هو لذات موجود است. بنابراین ضمیر بهی رو میتونید بگیرید به غیر، میتونید بگیرید به واحد لذات یا موجود لذات. و هو ضمیرش برمیگرده به کل شیء. و هو یعنی کل شیء، ایس است یعنی وجود میگیرد، موجود است بهی به سبب اون غیر، ولی لیسون فی ذاتهی به لحاظ ذات خودش لیس است. و هازا، دقت کنید هازا یعنی چی؟ کون الکله به ما هو کلون ایسن به ذالک الغیر و لیسن فی ذاته. هازا معنا کن شیء مبدعن، معنای مبدع اینه. این عبارتی که عرض کردم عبارت ملاولیا بود. کون الکله به ما هو کلون ایسن به ذالک الغیر و لیسن فی ذاته هو معنا الابداع. معنای ابداعیه. این که همه موجودات غیر از خدا قیسن به توسط خدا و لیسن به لحاظ ذات، این معنای کون و شیء مبدعنه. پس مبدع به چیزی اطلاق می شود که عیس به وسیله ذالک الغیر را و عیس به وسیله ذات رو، لیس به وسیله ذات رو داشته باشه. همه موجودات غیر از واجب سالا این وضع رو دارن، پس همه با هم مبدع. ای نائل مبدع رو معلوم میکنه، ای نائل الوجود عن غیره، در حالی که ولهو عدم یستحقه فی ذاته مطلقون. نائل الوجود عن غیره یعنی وجود از غیر دریافت میکنه، ولهو عدم یستحقه فی ذاته، عدمی که شی به لحاظ ذاتش او رو استحقاق دارد، عدم خارجی نیست، عدم مقابل وجود نیست، عدمی است که بتواند با وجود جمع شود. عدم مقابل وجود را اگه کسی استحقاق داشته باشه میشه ممتنان وجود. این عدمی رو که هر شخصی استحقاق داره عدم مقابل وجود نیست، عدمی است که میتونه با وجود جمع بشه. یعنی وقتی هم که این شی موجود میشه بازم اون عدم ذاتی همراهش هست. همین الان که ما الان موجودیم اون عدم به لحاظ ذات رو همین الان هم داریم. پس این عدم با وجود میتواند جمع شود، مناقض وجود نیست، مقابل وجود نیست. این چنین عدمی را ذات ممکنات استحقاق دارد، نه اون عدم خارجی رو که عدم مقابل وجوده. اون رو هیچ ممکنی استحقاق نداره، بلکه اون رو ممتلعات استحقاق دارد. نه اینجا مطلقه بحث عدم زمانی نیست. نه وقتی یعنی عدم زمانی هم این عدم، نه این عدم، عدم ذاتی کاری از عدم زمانی نداره.
عدم ذاتی با وجود جمع
میشه، عدم ذاتی با وجود جمع میشه،
عدم مقابل
عدم زمانی با وجود جمع نمیشه. عدمی که وقتی وجود میاد از بین میره. مطلقون، این مطلقون صفت عدمه، و لهو عدمون مطلقون یستحقه فی ذاته. مطلق رو خود ابن سینا معنا میکنه، میگه لیس انما یستحق العدم به صورته دون مادته او به مادته دون صورته بل به کلیته. این بل به کلیته معنی مطلق. و لهو عدمون یعنی برای این شیئی که مبدع است عدمی است که ذاتش اون عدم رو استحقاق دارد، یا یستحقه فی ذاته به لحاظ ذاتش استحقاق داره. و این عدم، عدم مطلق یعنی گمان نکنید که در موجودات مادی بخشیشون این چنین عدمی رو دارن بخش دیگه این عدم رو نداره، بلکه به کلیت این عدم رو داره. عدمیست مطلق یعنی عدمیست که در تمام این وجود، در تمام این شی سرایان داره، نه این که مقید باشد به جزی از این شی و در جزء دیگر نباشد. این معنی اول برای مطلق. یه معنی مطلق بعدی هم داریم. مطلق یعنی فی کل ازمنه، فی کل ده. امکان فقری که در بیان آقایون از منطقه تصریح امکان فقری نکردن، تصریح نکردن و شاید هم نخواستن اونو بگن، ولی از توی کلماتشون استخراج میشه. لیسه از شدن بیان مطلقونه، لیسه این نما یستحق العدم، این چنین نیست که این شی مستحق عدم باشد به صورتی دون مادتی، یا مستحق عدم باشد به مادتی دون صورتی. یعنی فقط به صورت مستحق عدم باشه یا فقط به ماده، بلکه به کلیت مستحق است. در ذاتش به کلیت مستحق عدم است، اون وقت با وجود عطایی موجود میشه. فکلیتهو اذا لم تقترن به ایجاب الموجد له و احتسب انه منقطع عن وجب عدمه. این وجب عدم و خبر فکلیتو، فکلیت این موجود یعنی همه ی اجزاش، وقتی مقترن نشود به ایجاب الموجد له، یعنی اون وجوبی را که موجد به این موجودات میدهد نداشته باشند، هنوز بهشون ایجاب رو عطا نکرده باشه تا بعدا وجود عطا بشود. و توسل یعنی فوریزه انهو منغت اون اند، معلوم شود که ان این شی به کلیتش منغت است انهو از این موجود. اگر ایجاب اون موجود به این شی مقترن نشود، یا به تعبیر دیگر این شی از اون موجود منقطع فرض شود، در چنین حالتی وجب عدم این شی به کلیتی. این روشنه عبارت ها، فقط تعبیرش احتیاج می توضیح داره، ولی مسئلهش از خارج معلومه. فإن ایجاده، چرا واجب است عدمش؟ چون ایجادش از ناحیه غیر میاد. وقتی شما او رو از غیر قطع کردی دیگه ایجاد نداره، وقتی ایجاد نداشت عدمش میشه واجب. فإن ایجاده عن الموجد له به کلیته، فإذن ایجاده عن الموجد له به کلیته، ایجاد او چون مبتدا به کلیته میشه خبر. حالا که به کلیته محتاج است به اون موجد، و اگر قطع بشود از اون موجد به کلیته معلوم است، بنابراین ایجادش عن الموجد له، ایجاد این شیء از کسی که میخواهد او رو ایجاد کند، ایجادش باید به کلیته باشد. اینطور نیست که فقط مادهش ایجاد کنه یا فقط صورتش ایجاد کنه تمام بشه، چون در همه چی محتاجه، پس باید اون موجد هم همه چی رو به او بدهد، نه تنها ماده رو یا نه تنها صورت رو. فلیس جز اون منه یسبق وجوده، اینطور نیست که قبل از این که خدا بهش وجود بده یه جزش موجود باشه بعد خدا جز دیگرش رو موجود کنه، اینطور نیست، بلکه به کلیت باید معدوم باشه بعد خدا اینی که به کلیت معدومه موجودش کنه. فلیس جز اون منه یسبق وجوده، اینطور نیست که جزی از این شیء بتواند ثابته بر وجودش باشد. بالقیاس الی هذا المعنا، یعنی بالقیاس به این معنایی که ابداع است، این که این ممکن نیست. ولی جور دیگه ممکنه، مثلا فرض کنید حادثه زمانی، حادثه زمانی جزی ازش که عبارت از ماده است قبل از خودش موجوده. ما هممون مادهمون قبل از خودمون موجوده، صورتی رو خدا به این ماده افاضه میکنه، بعد از اینکه این ماده حرکت میکند و قابل میشه و تکامل پیدا میکنه و قابل میشه که این صورت رو بگیره، خدا بهش صورت رو میده. پس این ماده قبلا موجود بوده، بعدا این صورت بهش داده شده، وقتی صورت بهش داده شد این موجود درست شد. پس این موجود جزءش قبل از وجودش موجود بوده، یعنی این موجود که ما هستیم مثلا جزءمون که مادهمون نطفه‌مونه قبل از خودمون موجود بوده. پس به معنای دیگر نگاه کنید این موجود، به معنای دیگر نگاه کنید میبینید که جزئیش قبل از خودش موجود بوده، ولی به این معنی که الان داریم میگیم که میخوام مبدعش کنیم، به این معنا جزئش قبل از خودش موجود نبوده، کلیتش معدوم بوده، کلیتش موجود شده. دقت کنید، فلیس جزء منه، جزئی از این موجود سبقت نگرفته بر وجود این موجود. اما این عدم سبقت رو که ما در اینجا ادعا می کنیم بالقیاس الی هذا المعنا، بالقیاس به یه معنای دیگری، مثلا فرض کنید حدوث زمانی یا امثال ذلک، ممکنه شما بگید جزی از این موجود سبقت گرفته بر خود این موجود، و این جز قبلا موجود بوده، کل که این موجود است بعدا موجود شده. در چیزهای در اصطلاحات دیگه میتونید این معنا رو بگیرید، ولی در اصطلاح ابدا نمیتونید این کارو بکنید. خب این عبارت توجه که عبارت ربون معنا شد، مرحوم خونساری در اینجا حاشیه میزنه که این عبارت معناش معلوم نیست، ولی ظاهرا اون که من معنی کردم یه روشن میشه.
عددی که استرخاب ذات هست این تقدم داره بر وجود، یعنی چون فرمودی عدم عدد مجامع هست، این عدمی که میگیم ولهو عدم و یز برخوردی ذاته،
این عدم جواب میدم الله حرفی فهم، این لا مادته ولا صورته، لا مادته ولا صورته، این تبیین فلیس جز اون منه، فلیس جز اون منه یسبق وجوده، جز رو داره تفسیر میکنه، نه ماده اش نه صورتش، انکان از آمادت و صورت، اگر صاحب ماده و صورت باشه. اگه صاحب ماده و صورت نباشه اجزای دیگرش هر چی هست. هیچ موجودی در این معنای ابداعی، موجود ممکنی در این معنای ابداعی نمیتواند جز اش سابقه بر خودش باشد، که اون جز ماده باشد که صورت باشد، اگر اون موجود دارای این دو جزه یا دو جزء دیگر باشه که دارای دو جزء دیگری. اصلا بالاخره هیچ موجودی قانون کلیه، هیچ موجود ممکنی در این معنای ابداع نمیتواند جز اش قبل باشد و جز بعدیش بعد باشد، بلکه همش باید بعد باشد، یعنی همه رو باید خدا حفاظه کنه. اینطور نیست که اول یه چیزیش موجود باشه بعدا خدا بهش وجود بده. خب حالا کل عالم رو که نگاه کنید این حکم داره، کل عالم رو که نگاه کنید این حکم داره، جزی از این عالم قبل نبوده، بلکه کل این عالم رو خدا داره ایجاد میکنه بلا واسطه. اینطور نیست که جزئی قبل باشد که خدا اون جز رو واسطه بین خودش و این موجود قرار بده، حالا چه واسطه قابلی چه واسطه فاعلی، بلکه خدا هست هیچی دیگه نیست، بعدن کل عالم هست بدون واسطه مستند به خداست. اینجا میشه کل عالم، میشه مبتدا. اما سوالی که شما پرسیدید من یادم رفت. بله بله، سوال اینه که آیا عدم ذاتی بر وجود عطایی تقدم داره یا نداره؟ بله، اینو خودتون گفتن تقدم داره. گفتن که ما به ذات مقدم است بر ما به غیر. عدم به لحاظ ذات است، وجود به لحاظ غیر است. از این جهت با توجه به اینکه هر ما به ذاتی و ما به غیر مقدم است، عدم ذاتی بر وجود عطایی مقدمه. تقدم از این ناحیه است و الا اون عدم علت وجود نیست، مقدم است و با وجودم جمع میشه. تقدم داره، همیشه این تقدم هست، حتی در وقتی هم که مجتمعاً این تقدم هست، چون یکیش ما به ذات، یکی ما به غیره. در تمام احیان چه قبل از وجود چه بعد از وجود، اگه حالا بسه بعد قبل از وجود که اصلا وجودی نیست که تقدم و تأخر حساب بشه، اون وقتی که وجود میاد ما در همون حالتی هم که این شی موجوده میگیم عدم ذاتیش مقدم است بر وجود غیریش، یعنی هم وجود داره هم عدم داره. عدم ذاتی مقدم بر وجود غیری، زیرا عدم ذاتی ما به ذات است و وجود غیری ما به غیر است، و ما به ذات مقدم است بر ما به غیر، پس این وجود عدم مقدم است بر ما.
حالا اگر که این عدم مقدم باشه وصف ممتنه رو شامل نمیشه، که بعد چجوری این عدم وصف وجود رو به خودش میگیره؟ یعنی اگر که به حال اون وجود تا ایجاب نشه، تا وجود پیدا نکنه، موجود نمیشه. این حالا این عدمی که مسبوخ هست، حالا من نمی که این عدم مسبوخ عدم صادق، این وصف امتناع رو به خودش نمیگیره، که یعنی دیگه اساسا میشه موجود نشه، ممتنه بشه. این عدم ذاتی چجوری تصویرش میکنیم؟ قبل از وجود، یعنی به معنای قبل از وجود.
قبل از وجود یعنی
دیگه بگیم قبل از حدوث زمانی، مثلا زمان بگیم، نه دیگه اینجوری نمیتونیم بگیم قبل از وجود عدمه.
ببینید وجودی که میاد به این عدم کار نداره، وجود مال موصوفه به این عدمه. الان اون موصوف به دو چیز متصفه، یکی به عدم به لحاظ ذاتش، یکی به وجود به لحاظ عطایش. این دوتا بر موصوف واحد وارد میشه، نه اون عدم متصف شود به وجود، اون عدم جمع میشود با وجود، ولی موصوفشون یک چیزه. به این معنا که اون شی هم عدم دارد به لحاظ ذات، هم وجود دارد به لحاظ عطا. پس اینها یک موصوف دارن، نه اینکه هر دو بخوان به هم متصف بشن، یکی صفت دیگری نیست، هر دو صفت هم برای یه موصوف دیگر. این مطلب اول. مطلب دومی که اصلا عدم ذاتی رو بعضی اینطور معنا کردن، یعنی به لحاظ ذاتش استحقاق وجود ندارد، وقتی هم که موجود نیست این عدم ذاتی براش هست، چون استحقاق وجود نداره. خب این یه وقتی میگیم استحقاق دارد این عدم رو، ابن سینا اینجا گفته عدمیست که یستحق و فی ذاته. یکی میگه نه، معنای عدم ذاتی استحقاق عدم نیست، معناش عدم استحقاق وجوده. همین اندازه که استحقاق وجود نداشت میشه استحقاق، میشه عدم ذاتی. ولی ابن سینا میگه استحقاق عدم رو دارد. اون وقت ما ناچار شدیم در عدم تصرف کنیم. بگیم مراد از عدم، عدم مجامع، عدم مقابل نیست. اگر ایشون تعبیر به یستحق اون نمی‌کرد، ما اون تصرف لازم نبود بکنیم. ما میگفتیم که استحقاق وجود نداره، تمام شد. اصلا بحث عدمی نبود. میگفتیم این استحقاق وجود نداره، تمام شد. اما ایشون میگه استحقاق عدم دارد. استحقاق عدم دارد یعنی کدوم عدم؟ ناچار شدیم که بگیم عدم مجامع، نه عدم مقابل. ولی اگه چیزی عدم مقابل و استحقاقش میشه ممکنه. اینی که شما میفرمایید بله، اگه عدم عدم غیر مجامع بود، عدم مقابل بود، بله استحقاق عدم باعث امتناع میشد. اما چون عدم عدم مجامع، استحقاق عدم باعث امتناع نمیشه.
تصویر خلق از عدم به صورت
هست. تصویر خلق از عدم، ببینید یه وقتی بله خلق از عدم دو معنا داره، یه معناش باطل یه معناش درسته. یه وقتی مثلا میگید که این در رو از چوب ساختن، که چوب میشه ماده در، خلق چوب، ساختن چوب است، ساختن در است از چوب، یه وقت چوب میشه ماده. اگر بگید اشیا رو از عدم آفریده که عدم ماده اشیا باشه، این غلط. هیچ وقت اشیا نمیتوانن مادهشون عدم باشه، اصلا عدم چیزی نیست که بخواد ماده اشیا قرار بگیره. یه وقت خلق من العدم معناش اینه که نبودن موجودشون کرد، نه عدم رو آورد و صورتی بر این عدم پوشاند، این عدم شد وجود. اینطور نبوده، بلکه اینها نبودن و موجودشون کرد، که بالاخره کون
بله این عدم زمانی دیگه، یعنی چرا به اون عدم ذاتی تصویر بشه؟ من میخوام بگم این نبودن، بله نبودن، اون تا خلق من عدم، یعنی از عدم زمانی، چجوری اون عدم ذاتی در خلق من عدم تصویر صحیحی پیدا میکنه؟ این چجوری از عدم ذاتی این ها رو وجود میدن موجود میشن اشیا؟ بعد اگر عدم زمانی بگیریم که
عدم زمانی مشکل نیست، نه نه خیر، عدم ذاتی رو میخوام از کنم که از همه چی رو از عدم آفریده، یعنی وجود نداشتن بهشون وجود داشت،
نه غیر از وجود آفریده.
یعنی شما ظاهرا دارید عدم رو ماده میگیرید.
نه نه
اصلا عدم رو ماده نمیگیرید.
نه هر چیزی که به هر حال یه کامل صورت داره.
ببینید خدا موجودات رو ان لا شیء نیافریده، لا ان شیء آفریده. در این عبارت تصور توجه کنید مشکل حل میشه. خدا موجودات رو ان لا شیء نیافریده، بلکه لا ان شیء آفریده. الان ابن سینا داره این میگه، میگه لا ان شیء آفریده، یعنی چیزی قبلا نبوده،
این چیز که الان آفریده شده نبوده،
اصلا به طور کلی
نبوده. بله اگر از هیچ آفریده شده،
بله از هیچ آفریده، از هیچ یعنی از لاشه آفریده نشده،
لاشه
آفریده، ان لاشه، لا ان شیء آفریده شده، یعنی چیزی در اختیار خدا نبوده که اون چیز رو دستکاری کنه بشه این موجودات، که ان شیء بیافرینه نبوده، ان شیء نیافریده، ان لاشه هم نیافریده، بلکه لا ان شیء آفریده. سه تا مطلبه، ان شیء نیافریده، الان ابن سینا همین میگه، میگه ان شیء نیافریده یعنی جزء این موجود باشه، بعد خدا اون جزء موجوده یه خود تغییر تبدل بده بشه چیه دیگه، یعنی همین دیگه مسبوق به عدم بوده و این معنی کرد میکنه، از چیزی نیافریده، بعد از لا شیء هم نیافریده، بلکه لا ان شیء نیافریده، یعنی در حالی که هیچی نبوده همه چی درست شده،
یعنی در حالی که
نه هیچی نبوده،
یعنی این هیچی نبوده،
الان اساساً هیچی نبوده، ما کل عالمو داریم ملاحظه میکنیم، شما نریم سراغ تفاصیل، کل عالمو که داریم ملاحظه میکنیم، خدا بود هیچی نبود، همه چی آفریده شد،
ولی از عدم
از عدم نیافرید، یعنی عدم عدم رو وجود نکرد، همون که عرض کردم لا ان شیء نافرید،
یعنی میتونم بگیم از همون مثلا صورت علمیه، یعنی از اون چیز اجمالی که بعد این تفسیرش هست، یعنی از عدم نیافریده، از چیزی هم نیافریده، ولی به هر حال یه مبدا وجودی میخواد، اون همون صورت که در خودشه، همون صورت علمیه هست که
خب اشیا رو از صورت علمی آفریده. صورت علمی از کجا؟
صورت علمی
صورت علمی عین ذات نیست، اگه صور علمی عین ذات باشن تکثر پیش میاد، ابن سینا اصرار میکنه صور مختصر عین ذات نیستن،
چه چی پیش میاد؟
تکثر لازم میاد،
خب
این همه صور علمیه یکیشه نیستن که. اگه بگید صور علمیه به نفع کثرتشون موجود میدونه، میگه همه هم لازم ذاتن، خودش میگه لازم ذاتن، مثلا لازم مرتسم هن نه لازم مواله. پس صور علمیه مخلوقن. اگه مخلوقن این از کجا آمدن؟ میگیم خلق اول اونا هستن. خب اونم باید لانشهیم باشن دیگه. شما در عالم میفرمید از صور علمی آفریده شده، صور علمی از چی آفریده شده؟ دیگه جایی باید برسید که بگید لانشهیم آفریده شده. چرا به لحاظ فلسفی که گفته میشه صدرش اصلا توضیح میدیم مثلا با ادام داره
صدرش اون اصلا اتحاد ذات و صفات رو میناره دیگه، دیگه اسمان صفات و صفات رو مختلف بدون بدون که کسا در ذات چه آقای رو برخلاف
برسه. یعنی مسئله علمو
مسئله علمو همین که میفرمایده،
ولی در این حال در این حال میگه که اشیا لانشه نافرده میشن، اشیا لانشه نافرده میشن، قبول داره. اون حالا در مسئله علم با ابن سینا فرق داره، این به جای خود
لاانشه
نه، یعنی از وجود خاص میتونه تعریف کنه، یعنی
این
لاانشه
نه که یعنی از وجود به ما
و وجود
ساخته نشده، از وجود خاص، یعنی
شیعیت ازش میگیم، یعنی شما همه حرفتون نشون میدی که دارید دنبال ماده میگردید، یعنی عدم یا وجودی میخواد ماده اشیا قرار بدید، ارشد اینو نه چیزی از ذهنتون بیرون کنید، اصلا عدم رو یا وجود رو ماده اشیا قرار ندید، هیچی نبوده همه چی موجوده. این عرفی هم همینو میگی، خدا بود و هیچی آفریده نشده بود، همه رو آفرید بدون اشیا، بدون ابزار، بدون ماده، بدون ابزار، بدون هر چیزی، بدون معین، همه رو خودش آفرید.
همه
چیز اشیا آفرید؟ نه از هیچی بیافرینه، هیچی نبود که او آفرید، نه هیچی رو
کرده باشه
هست، کرده باشه این اشیا. بله
بله
بله اون زمان چرز میکنم برای تبیین مطلبه، بله خدا علت تامه است. به قول فلاسفه معالیدی که احتیاج به معالیدی که خدا علت تامه اونهاست در همون ازل آفریده میشن، فاصله نمیفته. ولی خب برای تبیین شما داریم توضیح میدیم، در اون مرتبه واجب مسلم ممکنات نبودن، در مرتبه واجب ممکنات نبودن دیگه.
خب یه سر تبیین بکنم که اصلا خدای بدون خلق نمیتونی باشه،
یعنی در مرتبه خدا خلقی نیست، میگه من دارم عرض میکنم در مرتبه، بله دیگه در مرتبه خدا خلق نیست، بله در عالم خدا باشد و خلقی نباشد فلاسفه بودن نمیشه، متجلمی گفتن میشه، فلاسفه گفتن نمیشه، ولی همه قبول دارن که در مرتبه واجب تعالی خلقی نبود، حالا میگید در مرتبه واجب تعالی، ما همینه میگیم، میگیم خدا بود و هیچی نبود، یعنی در اون مرتبه، بعدا همه چی را آفرید، اونم لاشیء آفرید، نه لاشیء. این تعبیر که عرض کردم تعبیر جالبی است، هم صدرا داره هم در روایت هم است.
استاد این با این لاشیء با وحدت تشکیلی وجود هم جمع میشه، یعنی وقتی که خدا رو مرتبه شدید وجود جمع میگیریم بازم این
نه جمع میشه. صدرا میگن اصرار داره و این که خلق لاشیء در اینو تشکیل در وجود هم باید با تشکیل در وجود منفاتی نده. خب فل کلو ازن بالقیاس الال علت الاولا مبدعان، دقت کنید به لفظ کل، فل کلو ازن بالقیاس الال علت الاولا مبدعان، کل یعنی کل اشیا، کل عالم، یا کل یعنی کلیت هر شی، هر دو معنی میتونیم بکنیم. عبارت های در اینجا چند جور معنی میشه، لذا گاهی اشتباه اندازه، ولی خب من برای اینکه اشتباه بیش نیاد همه رو میگم اراده میکنیم. دو تا معنی در اینجا میشه اراده کرد، خب میگیم هر دو اراده شد، اگرچه نمیدونیم الان ابن سینا هر دو اراده کرده یا یکی خاص اراده کرده، ولی بالاخره قابل هست که هر دو اراده میشه، ما مرده اراده میکنیم. مثلا کلیت
شیعی که هم ممکن ماده بوده داشته
باشه
هم نداشته
باشه، ولی کلیت شیعی، حالا کلیت شیعی اونجایی که ماده و صورت داره کلیتش ماده و صورت هست، اونجایی که ماده و صورت نداره کلیتش مثلا فرض کنید حالا هر چی هست، ماهیت هست و وجود، یا ماهیت وجود هم نگیم هر دو جل شده، بالاخره هر چی هست کلیتش، حالا کلیتش ولو کلیت بسیط باشه، کلیتش همین خودش باشه. فل کلو ازن بل قیاس علل علت الاولا مبدأ. وقتی اونا مبدأ باشن علت اولا میشه مبدأ. بسیط دیگر از صفات واجب تعالی در اینجا تشریح شد. و لیس ایجاد حول ما یوجد و انهو ایجادن یمکن العدم البته من جواهر الاشیاء. یمکن رو باز خونده میشه. ایجاد ایجادی نیست که عدم رو به جواهر اشیاء راه بده، یعنی وقتی ایجاد میکنه عدم رو به طور کامل بر میداره، لذا وجود الغیب میاد. بل ایجادن یمنع العدم مطلقا. ایجادی که عدم رو به طور مطلق نفی میکنه. اگر به طور مطلق همین عبارت یمنع العدم مطلقا رو ایشون گفته بود، ما اینطور میگفتیم که ایجاد من میکند عدم رو مطلقا، یعنی چه عدم از ناحیه علت باشد چه عدم از ناحیه دیگر باشد. شیء رو واجب میکنه، خب به خاطر اینکه همه نوع عدم رو بر اون میبنده. یه نوع عدم اگر راهش باز باشه دیگه شیء واجب نمیشه، از همون راه که راه بازه عدم وارد میشه و نمیذاره این شیء موجود بشه. همه راه ها رو باید ببنده تا این شیء بشه واجب. پس ما مطلقا رو به معنای عدم از هر راهی که باشد معنا میکردیم، اما چون پسترش داره فی ما یهدم را سرمد، ناچاری مطلقا رو جور دیگه معنا کنیم. ایجادی که عدم رو من میکند در موجودی که یحتمل و سرمد مطلقا من میکند. مطلقا یعنی هم در کل ده هم در کل زمان. اما در موجودی که لا یحتمل و سرمد مثل ما، عدم رو مطلقا نفی نمیکنه، در همون برهه زمانی که بهش وجود میده نفی من میکنه. دقیقا این چه ارز میکنم؟ پس ایجادیست که عدم رو به طور مطلق نفی میکنه در موجودی که یهدم الا سرمد، یعنی بتواند سرمدی باشد. در او خدا عدم رو مطلقا نفی میکنه، یعنی فی کل لحظات دهور و فی کل لحظات ازمان، فی کل دهور و ازمان. اما در چیزی که لا یهدم الا سرمد مثل ماها، عدم رو مطلقا نفی نمیکنه، عدم رو فقط اون لحظه، اون مقطعی که این شی میخواد موجود باشه نفی میکنه. در اون مقطعی که مثلا فرض کنیم 40 سال 50 سال ما میخوام عمر کنیم، در اون لحظه عدم رو نفی میکنه.
عدم
زمانی. برای دیگه عدمی که مربوط به من نفی میکنه. بله عدم زمانی مربوط به من داره. عدم ذاتی که هیچ‌وقت نفی نمیشه. بله عدم مقابل وجود اینجا. عدم مقابل وجوده که من میکنه، ولی عدم ذاتی که هیچ وقت من نمیکنه. روشن شد که عرض کردم مطلقا رو آورده به خاطر اینکه فیما یحتمل سرمد آورده. اگر فیما یحتمل سرمد نمی آورد، ما مطلقا رو جور دیگه معلوم میکردیم. مطلقا یعنی همه انهای عدم بسته میشد. همه انهای عدم یعنی چه عدمی که از نهایه علت بخواد بیاد، چه عدمی که از نهایه دیگه بخواد بیاد، همه رو میبنده. این شده واجب میکنه بعد موجودش میکنه. قانون همینه دیگه. میدونید که اگه شیء میخواد موجود بشه، همه راه های عدم برش بسته میشه، بعد اون واجب میشه، بعد اینکه واجب شد میشه موجود. اما چون ایشون اینجا فیما یحتمل رو سرمد داره، عدم رو ما به اون مطلقا رو ما به اونجور معنا نمی کنیم. مطلقا رو اینطور میگیم، من میکند خدا عدم رو مطلقا، یعنی در تمام مقاطع زمان و دهر من میکند فیما یحتمل رو سرمد، در موجودی که تحمل سرمد داشته باشه، یعنی قابلیت سرمدی بودن داشته باشه. اما موجودی که قابلیت سرمدی بودن نداره، در او عدم رو مطلقا نفی نمی‌کنه، در همون مقطعی که این شیء میخواد موجود بشه عدم رو معنی میکنه. فذلک هو الابداع المطلق و تعییس المطلق لیس تعییس ما تعییس ما لیس، یعنی نه. اینجوری میشه، اینی که گفتیم ابداع مطلق است، تعییس مطلق است، نه تعییس اما. ببینید اینجا ابداع مطلق رو داره جور دیگه معنا میکنه. اینی که عدم مطلقا من شود در تمام مقاطع زمان و ده من شود، این ادعا مطلق است. خب این مخصوص همه نیست دیگه. این که این ادعا مطلقی مربوط به همه موجودات نمیشه. اون ادعا مطلقی که بالا گفتیم مربوط به همه بود، این مربوط به همه نمیشه. مربوط به اون نیست که یحتمل الفرد.
سرمدی
داشته
من
خواست
به چه موجودات میگیم؟
حالا من این که یکم میشونم این فضال شاب الابداع المطلق، یعنی اون منع عدمی که مطلق باشد ابداع مطلق است. که اگر اینطوری معنا کنیم اختصاص به همه موجودات پیدا نمی کنه. ابداع مطلق مال بعضی از موجودات میشه که تحمل سرمد داشته باشن. اما اگر فضال شاب الابداع المطلق رو به قبل از لیس ایجادهو مربوط کردیم، فالکلو ازن بالقیاس الال علت الاولا مبدعان، اون وقت فضالکه ها بل ابداع مطلق، یعنی اون ابداع بلا واسطه ابداع مطلق است. اون وقت کل عالم رو شامل میشه، مجموعه عالم به ماه و مجموعه میشون مبدع مطلق. چرا؟ چون بین خدا و اون مجموعه واسطه نیست. عالم رو تفصیل ندید، اگه تفصیل دادید خب بعضی ها با خدا واسطه پیدا میکنن، بعضی بی واسطه میشن. اما اگه تفصیل ندادید مجموعه عالم میشه به خود مرتبط به خدا بدون واسطه، وقت مجموع عالم میشه مبدع. وقت این چنین ارتباط به واجب تا ارتباطی که واجب تعالی با این موجودات داره میشه ابداع، ابداع مطلق. یعنی خدا ابداع میکند موجودات رو بلا واسطه. عدم مطلقا رو همون معنی که هرچی عدم نمیشه، اون هیچی. فضال که اول ابداع مطلق رو داره معنی میکنه. این که دو جور من معنی کردم فضال که اول ابداع مطلق رو، یکی این که مربوطش کردم به این آخری، یکی مربوط کردم به قبل. این به خاطر اختلاف توضیحی بود که در حاشیه مرحوم ملا اولیا و حاشیه مرحوم خونساری آمده. مرحوم خونساری این ابداع مطلق رو با اون ابداع مطلقی که در 3-4 خط قبل گفتیم متفاوت میبینه. اون ملا اولیا یکی میبینه، میگه نمونه. البته به این تعبیرات نداره ها. ملا اولیا میگه ابداع للکل فهو ابداع مطلق حیث لا واسطه تعیزن بینه و بینه، یعنی بین کل عالم و بین خدا واسطه نیست. چون واسطه نیست میشه ابداع مطلق. این معلوم میشه که ابداع مطلق رو، این فضال که هو ابداع مطلق رو مربوط کرده فالکل و ازن به قیاس الال علت الاولا مبدعون، ولی مرحوم خونساری فضال که هو ابداع مطلق رو مربوط کرده به بل ایجادن یمن و عدم مطلقا فی ما احتمال سرنا. در حال مطلبات در اینجا خیلی صاف و صوف نیست، همه مطالب درسته ها. حالا کدومش ابن سینا اراده کرده معلوم نیست، اونم برای ما مهم نیست هر کدوم اراده کرده. ما از عبارتش همه اینا رو میتونیم استفاده کنیم، همه رو استفاده میکنیم. عرض کردم یه زمانی که اگر عبارتی قابل باشد برای چند معنا، ما همه اون معنی رو ازش اراده میکنیم. کارم نداریم که گوینده کدوم رو اراده کرده، گوینده میخواد یکی از اینا رو اراده کرده باشه، میخواد همه رو. وقتی که عبارتش قابل اراده همه باشد ما همه رو اراده میکنیم. اما فرمودید موجود سرمدی چه موجودی است؟ موجود سرمدی رو اختصاص دادن به اسماء الهی. بعضی ها عقول رو، اون عقولی که در سوق ربوبیه، اونا رو سرمدی گرفتن که سرمد ده زمان هر سه در آخر نمط پنجم اشارات یه توضیحی داده شده، اونجا مراجعه کنید. خب و کلش این حادثون اول مطلبه، یعنی مطلب دیگری است. بعد مطالب قبل گذاشتیم، تا حالا بحثمون در مبدع بودن واجب بود و مبدع بودن اشیاء. حالا میخوام بحث کنیم در محدث بودن واجب و محدث بودن اشیاء. میخوام همه اشیاء را محدث کنیم. خب همه اشیاء محدثن به چه حدوثی؟ به حدوث ذاتی. همه محدث به حدوث زمانی نیستن. بنابراین بحث ما در اینجا چون مربوط به کل اشیاست، بحث در حدوث ذاتیه، نه بحث در حدوث زمانی، زیرا حدوث زمانی مخصوص به همه اشیا، مربوط به همه اشیا است. خب من الان توضیح میدم که حادث ذاتی چی، حادث زمانی چی. البته همه رو میدونید، من تا به خاطر اینکه من مطلب رو کامل گفته باشم میخوام توضیح بدم.
استاد اسماعیل فرمودن است که لیس تعیسا ما رو
تعیس در مقابل مطلق یعنی تعیس خاصی، یعنی تعیس مخصوصی نیست، تعیس مطلقه. بله دیگه، مطلق وجود، ابداع مطلق، تعیس مطلق، نه تعیس ما یعنی تعیس خاصی. خب اما حادث زمانی، حادث زمانی موجودی است که مسبوق باشد به زمان. حادث مسبوق باشد به عدم زمانی، مسبوق باشد به عدم زمانی، یعنی به زمانی که این موجود در اون زمان نبوده، ما اسمش رو می‌ذاریم عدم زمانی. هر چیزی که مسبوق باشد به عدم زمانی می‌شود حادث زمانی. اما حادث ذاتی چیزی است که مسبوق باشد بالغیر، اعم از این که اون غیر عدم زمانی باشد یا اون غیر فاعل باشد. بنابراین همه اشیاء ممکن میشن حادث ذاتی، زیرا که مسبوق به غیر، یعنی لااقل مسبوق به فاعل هستند. بعضی هاشون مسبوق به زمان، به عدم زمانی هستند و فاعل، بعضی ها که مسبوق به عدم زمانی نیستند لااقل به مسبوق به فاعل هستند. پس همه ممکنات چون مسبوق به غیر میشن حادثه ذاتی. اونایی هم که علاوه بر مسبوق بودن به فاعل مسبوق به عدم زمانی هم میشن حادثه زمانی، هم علاوه بر اون که حادثه ذاتی هست. خب ایشون میفرمد که بحث مصنف، دقت کنید این تیکه رو جز میکنم، بحث مصنف در ابداع مطلق بود. پس این بحثی هم که میخواد بکنه، میخواد در احداث مطلق بحث کنه. احداث مطلق احداث ذاتی است، احداث زمانی مطلق نیست، مال همه موجودات نیست، مال بعض موجوداته. به این جهت است که در اینجا سعی میکنه که ابتدا حدوث ذاتی رو از بحث، حدوث زمانی رو از بحث بیرون کنه، بعد که حدوث زمانی رو از بحث بیرون میکنه و بحثش مختص میشه به حدوث ذاتی، اون وقت میگه همه اشیا حدوث ذاتی دارند، همونطور که همه اشیا ابداع دارند. ابداع چی بود؟ ببینید میخواد، این مهمه که عرض میکنم که این تیکه، میخواد یه جوری حدوث رو با ابداع مصرف کنه. یه جایی که ابدا صادقه میخواد حدوث رو بیاره، اون جایی که ابدا صادق نیست که حادث زمانی است، در اونجا نمیخواد حدوث رو بیاره. میخواد ابدا رو یه جایی بیاره که حدوث صادقه، حدوث رو یه جایی بیاره که ابدا صادقه. ببینید اگر حادث زمانی رو توجه کنید، قبل از حادث زمانی زمان هست، قبل از حادث زمانی ماده هست، قبل از حادث زمانی استعداد این حادث هست. پس اینطور نیستش که از نیست این حادث از نیست به هست بیاید. چون از نیست به هست نمی آید، پس آمدنش آمدن ابداعی نیست. اگر آمدنش آمدن ابداعی نیست، آمدنش اون احداثی که مورد بحث ما هست نیز نیست. ایشون تمام، یعنی ابن سینا تمام همتش اینه که ثابت کنید که اونی که حادث زمانی است مسبوق به شیء هست و ابداع این بود که مسبوق به چیزی نباشه. پس از بحث ما این چنین حادثی بیرون است، ما بحث میکنیم در حادثی که حادث ذاتی باشد که هیچ چی قبلش نباشد، یا اگر چیزی قبلش هست به عنوان حادث ذاتی لازم نیست چیزی قبلش باشه. بله عناوین دیگه ممکنه اختزا کنن که چیزی قبلش باشه، ولی عنوان حادث ذاتی اختزا نمی کنند که چیزی قبل از این باشه. این شیء به کلیت حادث است، چون به کلیت مبدأ است. و کل شیء حادثون ان ذلک الواحد، کل شیء یعنی کل شیء ممکنه، یعنی کل عالم. حادثون منظور حدوث ذاتیه، همونطور که توضیح دادم. ان ذلک الواحد، ذلک الواحد یعنی اون واحدی که لذاته واحد است، موجودی که لذاته موجود است، همون واحدی که گفتیم استحقاق عدم براش هیچ جور نیست، همون واحدی که گفتیم لأن واجب الوجود واحدون و گفتیم مبدعون و علتون لتلک الاوائل، این واحد اشاره به اون داره، این همون خدا دیگه. و ذالک الواحد محدثون له، یعنی محدثون لکل شیء. از المحدث هو الذی کان بعد ما لم یکن، محدث چیزیست که بعد ما لم یکن باشد. نه خیر، بله، این بعدیت، بعدیت ذاتیه نه بعدیت زمانی. مراد از هو الذی بعد ما لم یکن، مراد از بعد، بعد زمانی نیست، مراد بعد ذاتیه، چون بعد و بر هر دو میشه اطلاق کرد، هم بعد زمانی، اگر بعد زمانی اراده کنیم حادث میشه حادث زمانی، اما اگر بعد ذاتی اراده کنیم حادث میشه حادث ذاتی، و ما هم بعد ذاتی اراده میکنیم، یعنی وجود بعد از ذات است، بعد از ما به ذات هست کردیم، عدم ما بالغیر وجوده، همیشه اون ذات جلوتر عطا وعده، این بعدیت، بعدیت ذاتیه، بعدیت زمانی. از المحدث چیزیست که باشد بعد مالم یکن، بعد خودش توضیح میده که این بعد نمیتواند بعد زمانی باشد، چون اگه بعد زمانی باشد لازمش اینه که قبل از این بعد یه چیزی داشته باشیم، در حالی که در ابدا گفتیم قبل از مبدا چیزی نداریم، پس الان ما از این بعد، بعد زمانی رو اراده نمی کنیم، چون با ابدا نمی سازه، بلکه بعد ذاتی رو اراده می کنیم. و هازل بعد امکان زمانیان، این بعد اگر بعد زمانی باشه سبق این بعد زمانی رو قبل، سبق این بعد زمانی رو قبل، یعنی قبلی داریم بعدن بعد می آید. خب وقتی هم بعد آمد قبل باید از من بره، نظام میگه با ادمه مع حدوثهی، ضمیر ادمه برمیگرده به قبل، ضمیر حدوثهی برمیگرده به بعد، و ادمه اون قبل با حدوث این بعد، اول قبل رو داشتیم، بعد که این بعد آمد اون قبل از نظرف بعد جانشینه شد. فکان شیعون هبل موصوف به انهو قبلهو و لیس الان، شیعی خواهیم داشت که اون شیع موصوف به این است که قبل از این بعد بود ولی الان نیست، الانی که این بعد آمده نیست، چون میخواد بگه اگر قبل اگر بعد بعد زمانی باشه قبل شیعی هست و اگر قبل شیعی باشد با ابدا نمیسازد. فلم یکن یتهیع ان یحدث شیء الا و قبله شیء آخر، که یعدم این شیء آخر به وجود اون شیء، ضمیر یعدم برمیگرده به شیء آخر، ضمیر به وجودی برمیگرده به شیء که بعد از یحدث آمده. فلم یکن یتهیع، پس این فلم یکن یتهیع یعنی آمادگی نیست برای این که شیء حادث شود مگر قبل از شیء دیگری باشد که این شیء دیگر با وجود این شیء دوم معدوم می شود، که همون قبل و بعد که عرض کردم، قبل شیء است که قبل از بعد است و با آمدن بعد باطل می شود. خب اگه این باشه چی میشه؟ چه عیبی دارد که شیء حادث شود و قبل شیء دیگه باشه؟ می فرماید اگر اینطور باشه فیکون الاحداث عن لیس المطلق و هو الابداع باطل است. احداث عن لیس المطلق که ما اسمش ابداع باشیم باطل میشه، یعنی ابداع باطل میشه. اگر چنین وضعی اتفاق بیفته دیگه ابداع نیست، چون ابداع این بود که از نیست به هست بیاییم، نه از هستی به هست دیگر بیاییم و با آمدن اون هست دیگر هست قبلی باطل بشه، این ابدا نبود. اگر شما دارید احداثی رو که معنا می کنید عبارت از این بگیرید که چیزی قبلن بوده و چیزی بعدن میاد، با آمدن این بعدی این قبلی باطل میشه، پس شما ابدا رو در مورد این چیز داریم باطل می کنید، یعنی یه چیزی میگید که با ابدا سازگار نیست. و چون بحث ما بحث ابدا بود باید احداث رو طوری معنا کنید که با ابدا سازگار باشه، یعنی احداث رو احداث از شی نگیرید، احداث از عدم بگیرید. و این احداث از عدم میشه همون احداث ذاتی، میشه برای احداثی که برای حادث ذاتی، احداثی که برای حادث ذاتی. پس بعدیتی که ما در اینجا گفتیم بعدیت ذاتی است، نه بعدیت زمانی. سیکون الاحداث، یعنی اگر شیئی قبل از احداث باشد و چیزی بعد از او احداث شود که اون شیء قبلی باطل شود، احداث عن لیس المطلق که ابدا بود باطل میشه، اون وقت لا من الله بیمعنا میشه، باطل لا من الله. ابدایی که ما داریم فرض میکنیم باطل و بیمعنا میشه. پس دقت کنید چیزی میگم، این که با تقدیر بگیم، پس این بعد نمیتواند زمانی باشد، بله بعد الذی هاهنا هو البعد الذی بالذات. این پس این بعد نمیتواند زمانی باشد، این رو ما اینجا اضافه کردیم، تو قبلش هم گفتش که و هذا البعد ان کان زمانی، یعنی این محدود پیش میاد. نتیجه که میگیری اینه که پس این بعد نباید بعد زمانی باشد، بله بعد الذی هاهنا هو البعد الذی بالذات، که این بل رو اصل میگیریم برای اون نتیجه‌ای که از این عبارت میگیریم، فعلا معطوف علیه تو عبارت نداریم، چون این عبارت گفت حاضر بعد این کان زمانی، یعنی محضورش این است، نتیجه این شد پس بعد زمانی نیست بلکه ذاتی است. بل بعد الذی ها هنا هو بعد الذی به ذات. خب اگر بعد بعد به ذاته، پس حدوث هم میشه حدوث ذاتی، نمیشه حدوث زمانی. حالا حدوث ذاتی رو داره توضیح میده که دیگه از خارج گفتم و احتیاج به توضیح جدید نداره، همین دو از رو میخونم تمامه. فَإِنَّ الْأَمْرَ الَّذِي لِشَيْءٍ، داره بعد ذاتی رو توضیح میده، بعد به ذاتی. چرا وجود در حادث ذاتی بعد از عدم است؟ چون عدم من تلقاء ذات است، یعنی مقتضای ذاته، و وجود من تلقا غیره، یعنی عطای غیره، و ما به ذات مقدم است بر ما به غیر. پس عدم مقدم است بر وجود، یعنی وجود بعدیت دارد نسبت به عدم، بعدیتاً به ذات نه بعدیتاً به زمان. داره بعدیت به ذات توضیح میده. فَإِنَّ الْأَمْرَ الَّذِي لِشَيْءٍ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِهِ، این اسم اِنَّ قَبْلَ الَّذِي لَهُ مِنْ غَيْرِ خَبَرِهِ، امری که برای شیء من تلقاء نفس، یعنی از جانب خودش هست، قبل از اون چیزی است که برای این شیء از غیر افاضه میشه، اون ذاتی قبل از عطایی است. و اذا کان له من غیره الوجود بالوجوب، اگر شیء از غیرش وجود وجوب رو دریافت کنه، معلوم میشه از ذاتش وجوب وجود نداره، اگر نداره عدمه. فلهو من نفسهی العدم و الامکان، به لحاظ خودش عدم دارد، امکان دارد به لحاظ خودش، چون وجود رو از خودش نگرفته، وجود از غیر میگیره، چون وجود رو داره از غیر میگیره، پس باید از ناحیه خودش وجود نداشته باشه، یعنی از ناحیه خودش عدم داشته باشه. خب این و اذا کان له من غیره الوجوب والوجود فله من نفسه العدم والامکان، این حالت سقراطی داره. اون فان الامر الذی لشی مقدمه بعدیه، این طور عبارت این جمله دوم مصنف و اول معنا کنی، اگر شیئی از ناحیه غیر وجود بگیرد، من تلقاء نفسش عدم دارد، یه مقدمه. بعد میگه امری که من تلقاء نفس است، قبل از اون است که من غیره باشد، نتیجه میشود پس عدم قبل از وجود است، خودش به نتیجه تصمیم میکنه، و کان عدم هو قبل وجوده. عبارت توجه کنید چی روی جفت جور کردن؟ بله، اذا کان له من غیره الوجود و مقدمه اول بگیرید، فإن الامر الذي لشيء من تلقاء نفس و مقدمه دوم بگیرید، و کان عدم هو قبل وجوده رو نتیجه بگیرید. البته این کارو ابن سینا نکرده، ما برای تبیین مطلب این کارو داریم میکنیم. وقت سقرا مقدمه اولی میشه، اگر شیء به لحاظ ذاتش وجود ندارد، معلوم میشود به لحاظ ذاتش عدم دارد، وقت پس عدم میشه من تلقاء نفس. وقت مقدمه دوم میگه شیء که من تلقاء نفس است، قبل از اون نیست که من غیره، نتیجه میگیریم پس عدمی که من تلقاء نفسه قبل از وجودی است که از ناحیه غیر آمده، و وجوده بعد عدمه قبلیتن، و وجوده بعد عدمه بله، و وجود بعد از عدم، این دنباله نتیجه است. کان عدمه قبل وجوده، از طرف عدم که بیایید عدم قبله، و وجوده بعد عدمه. این وجوده درسته، وجوه نوشته غلطه، وجوده بعد عدمه. دو تا حکم گفته، یکی عدم رو قبل از وجود قرار داده، از طرف عدم که رفته عدم رو قبل قرار داده، دوم از طرف وجود آمده وجود رو بعد قرار داده. و کان عدم این شی قبل وجودهی، تعبیر بعدی، و وجوده بعد عدمه. خب در حکم اول گفت قبل، حالا میگه قبلیتن. در حکم دوم گفت بعد، حالا میگه بعدیتن. بذات این بذات قید هم قبلیت هم قید بعدیت. عبارت اینطور میشه، کان عدمه قبل وجودهی قبلیتن بذات، کان وجوده بعد عدمهی بعدیتن بذات. عبارت رو تشریحش کردم، تختیش کردم. کان عدمه قبل وجوده نتیجه بود، وجوده بعد عدمه اینم عبارت اخرای نتیجه بود، با نتیجه فرقی نکرد، همون نتیجه است. منتها در عبارت اول گفتیم عدم قبل از وجوده، در عبارت دوم عکسش میکنیم، میگیم وجود بعد از عدمه. وقتی قبلیتن و بعدیتن بذات رو تحلیل میکنیم، قبلیتن بذات رو میدیم به اون جمله اول که کان عدم و قبل وجوده باشه، بعدیتن بذات رو میدیم به جمله دوم که وجوده بعد عدمه باشه. عبارت این صورت در میاد، کان عدمه قبل وجودهی قبلیتن بذات، و کان وجوده بعد عدمهی بعدیتن بذات. نتیجه میگیم، فکل نتیجه نهایی میگیم، فکل شیء غیر الاول الواحد، این غیر از خدا، غیر از خدا که اول است واحد، کل شیء فوجوده بعد ما لم یکن به استحقاق نفسه. این به استحقاق نفسه مربوط به وجود نیست، مربوط به ما لم یکنه. هر شیئی وجود است بعد ما لم یکن به استحقاق نفسه است، یعنی بعد از این که به استحقاق نفسش لم یکن داشت، عدم معلوم بود، وجودش را از واجب تعالی گرفته. پس وجود همه اشیا بعد ما لم یکن بوده، ما لم یکنی که به استحقاق ذات است، پس وجود همه اشیا بعد عدم ذاتی بوده، بنابراین همه اشیا حادثن به حدوث ذاتی، فالله تعالی محدث است. اینم صفت دیگر خدا، مبده است و محدث. چون بحث در مبده بودنش کردیم، در محدث بودنشون بحث کردیم، چون بحث در ابداع کردیم، بحث در احداث کردیم، چون بحث در مبده بودن موجودات کردیم، بحث در محدث بودن موجودات هم کردیم. تلخص از این مباحث که واجب تعالی مبده است، اول است، واحد است، مبده است، محدث است، این اوصاف رو ما در اینجا بحث کردیم. در فصل بعدی هم باید در بعضی صفات دیگرش بحث کنیم. اینجا یه مطلبی رو من اضافه کنم که البته گفتم اینو لابلای حرفام گفتم، شایدم به تمام آنچه که میخوام بگم تصریح کردم، ولی دو مطلب رو باز عرض میکنم. حدوث زمانی با ابدا سازگار نیست، ولی حدوث ذاتی با ابدا سازگاره. چون مصنف درباره ابدا داره بحث میکنه، سعی میکنه حدوث زمانی رو از بحثش بیرون کنه و حدوث ذاتی رو در بحث داخل کنه که با ابدا سازگار باشه. اون وقت کل شی میشه مبدع، به همون معنی که گفتم، از کل شی میشه حادث به حدوث ذاتی. باز اگر تفاصیل نگاه کنی، تفاصیل عالم رو، بعضی اشیا میشن مبدع، اونا هم حادث ذاتی هست، بعضی اشیا دیگه مبدع نیستن، اونا حادث زمانی هست. البته حادث ذاتی هم هستن، ولی حادث زمانی هست دیگه. اینا خودتون با مباحثی گفتم، همه مطالب رو تنظیم میکنید، همه مطالب تقریبا انشالله روشن شده است.